ساعت 8 صبح وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد در اروپای مرکزی که همچنان در انتظار طلوع خورشیده. در نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر همراه ما هستید. من رویا کریمی مرش هستم که تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان با جدیدترین اخبار و گزارش‌هایی که همکارانم در 24 ساعت گذشته آماده کردند با شما خواهم بود. و باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. روزنامه فولیا از نشریات برزیل روز دوشنبه گزارش داد به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد برزیل مکالمات مقام‌های آمریکایی، روسی، ایرانی و عراقی در این کشور را شنود می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از روزنامه فولیا، سازمان اطلاعات برزیل در سال‌های 2003 و 2004 خود مشغول جاسوسی از آمریکایی‌ها بوده که متوجه شده آمریکایی‌ها هم دارند عملیات شنود علیه برزیل انجام می‌دهند. به گزارش این روزنامه از جمله مقام‌های خارجی که شنود می‌شدند، داوود محسنی صالحی منفرد، سفیر وقت ایران در کوبا بوده که در روزهای 9 تا 14 آوریل 2004 از برزیل دیدار می‌کرده است. دادگاهی در بحرین 4 تن از شهروندان شیعه این کشور را به جرم عضویت در هسته‌ای مرتبط با سپاه پاسداران با نام جیش الامام به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، 15 نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده به 15 سال زندان محکوم شدند. فوریه گذشته حدود 9 ماه پیش حکومت بحرین سپاه پاسداران ایران را به تشکیل یک هسته تروریستی با هدف حمله به فرودگاه‌ها و ساختمان‌های دولتیش متهم کرد. ایران این اتهام را رد کرده است. نمایندگان مجلس عراق پس از هفته‌ها مباحثه قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسامه النجیفی رئیس مجلس عراق گفت تصویب این قانون به اتفاق آرا نشان دهنده بی‌طرف بودن آن است. رأی‌گیری برای تصویب قانون جدید انتخابات چندین بار به دلیل اختلاف میان اقلیت کرد و سایر اعضای مجلس به تعویق می‌افتاد. خزیر الخزائی معاون رئیس جمهوری عراق 30 آوریل 10 اردیبهشت سال آینده را به عنوان تاریخ انتخابات عمومی این کشور تعیین کرده است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در نخستین سخنرانی پس از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان در حمله یک هواپیمایی بدون سرنشین هشدار داد که نمیتوان با آنچه وی کاربرد زور لجام گسیخته خواند به صلح دست یافت. به گزارش رویترز، آقای شریف که روز دوشنبه در یک رزمایش در استان پنجاب سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد که دولت وی مصمم است به چرخه خشونت‌ها در پاکستان خاتمه دهد. حکیم الله محسود روز جمعه گذشته در حالی کشته شد که قرار بود نمایندگانی از دولت پاکستان با وی و افراد گروهش مذاکره کنند. 411 تن از فعالان سیاسی، مدنی و استادان ایرانی کشتن اخیر 14 نفر از مرزبانان ایرانی را در سراوان و اعدام 16 زندانی بلوچ در زاهدان را محکوم کردند. گروه جیش العدل مسئولیت کشتن مرزبانان را بر عهده گرفته است. امضا کنندگان بیانیه با تقبیح عملیات تروریستی گفتند در این حال به دار کشیدن 16 زندانی بلوچ را که مدت‌ها قبل از تشکیل گروه جیش العدل دستگیر شده و برخی از آنها بدون محاکمه عادلانه مجرم شناخته شده بودند را هم عملی قبیح و ضد انسانی می‌دانند و خواهان توقف اعدام‌های جمعی و انتقام‌جویانه در سراسر ایران هستند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس فرمان تأسیس نخستین نیروگاه اتمی این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، امضای این حکم در روز دوشنبه راه را برای اتم استرو اکسپورت، شاخه اجرایی شرکت روساتوم باز می‌کند تا ساختن این نیروگاه را که بین 3 تا 4 سال به طول می انجامد آغاز کند. قرار است این نیروگاه با دور آکتور هسته‌ای در منطقه استراویتس در شمال بلاروس در نزدیکی مرز با لیتوانی ایجاد شود و به تولید حدود 2.5 گیگاوات الکتریسیته بپردازد. روسیه با ادعای وامی به مبلغ 10 میلیارد دلار در تأمین هزینه این نیروگاه به بلاروس کمک می کند.
سپاسگزارم همکارم شاهین بشیری که در سه نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار امروز ایران و جهان قرار داد. و ما در بخش پایانی صبحانه با خبر همکارم آرش حسن نیا گزارش دارد از بازیگران عرصه سیاست در ایران. گزارش دیگری هم خواهیم شنید از آزاده اسدی در مورد مراسم 13 آبان ماه در تهران. نادر صدیقی هم از رد درخواست عفو ادوارد اسنودن در امریکا گزارش می‌دهد و تورم 40% در ایران هم موضوع گزارش همکارم رضا جمالی است. سخنان آیت الله علی خامنه ای در حمایت از تعیین تیم مذاکره کنندگان ایران و همزمان بدبینی او نسبت به آینده این مذاکرات، بازیگران عرصه سیاست ایران را متناسب با دیدگاه‌هایشان به دو گروه تقسیم کرده است. گروهی بر حمایت از مذاکرات تیم جدید پافشاری می‌کنند و گروهی ضمن حمایت ضمنی به صداقت قدرت‌های غربی مشکوکند. همکارم آرش حسنی گزارشی دارد از این صف‌بندی.
عیاش با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، ناظران با امیدواری بیشتری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی را دنبال می‌کنند، اما رصد کردن پیام‌هایی از پهنه سیاست داخلی ایران و آمریکا کمی از این امیدواری‌ها کاسته است. روز یکشنبه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی پیام‌هایی متفاوت درباره آینده مذاکرات هسته‌ای فرستاد که با توجه به هر کدام نتایجی متفاوت عاید می‌شود. آیت الله علی خامنه ای این جمله را به تیم جدید مذاکره کننده ایران هدیه کرد تا آنها را از فشار اصولگرایان مخالف روند جدید مذاکرات ایران و قدرت‌های غربی برهاند.
هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون 6 دولت 5 به علاوه 1، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچه‌های خودمون هستن، بچه‌های انقلابن. یه مأموریتی رو دارن انجام میدن.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران با نمایندگان 5 به علاوه 1 و معاون وزیر خارجه میگوید این سخنان آنها را دلگرم کرده است. برای او سخنان رهبر جمهوری اسلامی و این جمله پشتیبانی از دستگاه دیپلماسی دولت و پشتوانه عظیم به حساب میآید. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرده که مأموریت تیم مذاکره کننده مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش ایرنا، سرلشکر پاسدار حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز تأکید کرده که از مذاکره کنندگان هسته‌ای حمایت می‌کند. البته آقای فیروزآبادی به بخش‌های دیگری از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز توجه کرده و گفته باید در مذاکرات حواسمان باشد که به لبخند دشمن اعتماد نکنیم و باید دست واقعی او را ببینیم. این بخش از سخنان آقای فیروزآبادی متناظر به جملاتی از سخنرانی روز یکشنبه آیت الله خامنه ایست که او بدبینانه از آینده مذاکرات هسته‌ای و تجربه پیشین سخن گفته بود.
اون روز ما چانه می‌زدیم سر 2 تا 3 تا سانتریفیوژ، امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارن. جوانهای ما، دانشمندان ما، محققین ما، مسئولین ما همت کردن، کارها رو پیش بردن. بنابراین از این مذاکراتی هم که امروز در جریان است ما ضرری نخواهیم کرد. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی کنم این مذاکرات اون نتیجه ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد، لکن حالا تجربه ایست.
سعید جلیلی دبیر پیشین شورای امنیت ملی ایران و مذاکره کننده پیشین ایران با قدرت‌های غربی روز 13 آبان و در برابر سفارت سابق آمریکا در تهران تأکید کرد که ملت ایران پشتیبان نظام، دولت و مذاکره کنندگان هسته ایست. با این حال عصر یکشنبه، یعنی عصر همان روزی که آیت الله علی خامنه ای از آینده مذاکرات هسته‌ای سخن می گفت و مذاکره کنندگان را نسازشکار که فرزندان همین انقلاب می خواند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پرسش اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ارتباط با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای حاضر شده بود و البته نمایندگان این کمیسیون از پاسخهای او قانع نشدند.
آرش حسنی گزارش میداد. مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران روز دوشنبه 13 آبان ماه در اطراف سفارتخانه این کشور در تهران برگزار شد. در این مراسم مثل سالهای گذشته حاضران شعار مرگ بر آمریکا راهپیمایی کردند. سر دادن دوباره این شعارها اما واکنش برخی مقامات کاخ سفید در آمریکا را به دنبال داشت. آزاده اسدی گزارش میدهد.
همانطور که قبلا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته، بدگمانی و زن بین ایران و آمریکا تاریخ طولانی و عمیقی دارد و مسائل این دو کشور یک شبه حل نخواهد شد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این سخنان را کمی بعد از برگزاری راهپیمایی 13 آبان در ایران در جمع خبرنگاران گفت. در میان کسانی که نظر او را درباره شعارهایی پرسیدند که باز هم از گلوی تظاهر کنندگان در خیابانهای تهران و بقیه شهرها بیرون آمد. سخنگوی کاخ سفید اما به جای اظهار نظر مستقیم درباره این شعارها و سخنرانی‌های ضد آمریکایی که در سال روز تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط گروهی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند در سال 58 خورشیدی اتفاق افتاد، تأکید کرد تعداد زیادی از ایرانی‌ها می‌خواهند رابطه بهتری با غرب داشته باشند و ترجیح می‌دهند از مزایای اقتصادی رابطه با غرب و جامعه جهانی استفاده کنند. روز دوشنبه 13 آبان در شرایطی سال روز تصرف سفارت آمریکا با تظاهرات و اعلام انزجار از آمریکا، بریتانیا و اسرائیل برگزار شد که رهبر جمهوری اسلامی یک روز پیش از آن با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی ماموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. روز دوشنبه ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنشی به برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در ایران که با وجود تغییراتی در روابط دو کشور بعد از 34 سال همچنان در جریان است، اعلام کرد این شعارها نشان دهنده مشکلات طولانی مدتی است که بین دو کشور وجود داشته. او همچنین اضافه کرد همه ما می‌دانیم که این شرایط سخت است و یک تاریخچه سرشار از بدگمانی بین دو کشور وجود دارد، چیزی که در این جماعت در حال تظاهرات هم می‌توان دید. این سخنان در شرایطی عنوان شد که مثل همه سال‌های گذشته پرچم آمریکا مقابل سفارت پیشین آن در تهران به آتش کشیده شد و امسال سرود تازه هم با اجرای زنده در نزدیکی این سفارت اجرا شد. سعید جلیلی که از نامزدهای مورد حمایت گروه‌های محافظه‌کار در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود، یکی از سخنرانان اصلی در این تظاهرات بود که گفت شعار مرگ بر آمریکا شعار متفکرترین و صادق‌ترین انسان‌های ماست و توضیح داد که این شعار علیه 1% است که مدافع مناسبات ظالمانه حاکم بر جهان حتی در خود آمریکا هستند.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید. روزنامه وطن امروز چاپ تهران روز یکشنبه در تیتر اول خودش مدعی شد که ایران با سخنگوی گروه موسوم جیش العدل مصاحبه کرده. این روزنامه متن مصاحبه جعلی را هم منتشر کرد و اون رو به رادیو فردا نسبت داد. مسئولان رادیو فردا این مطلب رو به طور کامل تکذیب می‌کنند. نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا در این مورد توضیحاتی ارائه داده که با هم می‌شنویم.
واقعا ما خودمونم متحیر شدیم وقتی که متوجه شدیم روزنامه وطن امروز چه مصاحبه‌ای رو منتشر کرده، مصاحبه‌ای که اساساً وجود خارجی نداشته. اما این قضیه ادامه پیدا کرد. ما دیروز تکسیویه رادیو فردا رو منتشر کردیم، خونده شد بارها از رادیو فردا و تا اینکه متوجه شدیم که یک فایل صوتی منتشر شده که وجه جدیدی به ماجرا داده. در واقع فایل صوتی که منتشر شده در واقع 40 ثانیه اول مجله شامگاهی کسی بر داشته و که اجرای اون روز اجرای همکار اون آزاده اسدی بود و اون رو در واقع تلفیق کرده و میکس کرده با صدای یک فرد ناشناسی که وارد میشه و میگه سلام بر شما خانم اسدی و بعد ادامه میده به شکلی که انگار یکی از همکاران رادیو فردا است، ولی در واقع ما هیچ کدوم صدای ایشون رو تا به حال نشنیدیم و بار اول بود هر کدوممون که اساسا صدای ایشون رو جایی به گوشمون میخورد. این فرد مشخص میشه که در واقع مصاحبه ای کرده گویا با سخنگوی گروه جیش العدل و خودش رو با جعل هویت معرفی کرده به عنوان گزارشگر رادیو فردا. حالا این فایل صوتی بعدش میکس شده، تلفیق شده با اون 40 ثانیه اول سلام علیک اول مجله شامگاهی و جوری به مخاطب میخواستن در واقع بقبولونن که این مصاحبه توسط رادیو فردا انجام شده که یک بار دیگه من باید همینجا تأکید بکنم تحت هیچ شرایطی مصاحبه‌ای با هیچ یک از افراد وابسته به گروه جیش العدل رادیو فردا انجام نداده، برنامه‌ای برای انجام مصاحبه با هیچ کدوم از افراد وابسته به این گروه نداریم و نداشتیم. حتی برای کسب خبر هم ما هیچ تماسی نداشتیم با گروه جیش العدل، چه برسه به این که بخوایم مصاحبه مستقیم داشته باشیم در این مورد. خودتون بهتر میدونید که چه میزان حساسیت وجود داره در مورد مسئله گروه جیش العدل و عملیات و حمله مسلحانه‌ای که اتفاق افتاد، اتفاق ناگواری که در سیستان و بلوچستان افتاد و 14 نفر طی اون کشته شدن. با توجه به حساسیت ویژه‌ای که مردم ایران دارن، بخش بزرگی از مردم ایران دارن به این ماجرا، ما احساس میکنیم که شاید افراد و گروه‌هایی میخوان از این قضیه سوء استفاده بکنن و به شکلی وجهه رادیو فردا رو پیش مخاطبینش خراب بکنن و بگن که مثلا با یک گروه تروریستی اینها مصاحبه کردند، یا فراتر از اون همونطوری که در تیتر اول روزنامه وطن امروز هم دیدن احتمالا تعدادی از مخاطبین ما، قضیه تسری پیدا کرده و تسری داده شده به سیاست‌های کلی آمریکا و گفتن حالا اونجور که خودشون میگن چون که رادیو فردا وابسته به دولت آمریکا هستش، پس و حالا که از با سخنگوی جیش العدل مصاحبه کرده، حتما دولت آمریکا هم حمایت میکنه و پشتیبانی میکنه از گروه جیش العدل. حالا بماند این که اساسا ما سخنگوی دولت آمریکا نیستیم و سیاست‌های ما از طرف دولت آمریکا تعیین نمیشه و درسته که پول ما رو کنگره آمریکا تعمیم میکنه تحت نهادی به اسم بی بی جی، ولی سیاست‌های رسانه‌ای ما برگرفته از موازین و قوانین حرفه‌ای روزنامه‌نگاری هست.
نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا بود که گفتگوی رادیو فردا با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل رو که به رادیو فردا نسبت داده شده رو تکذیب میکرد. و اما با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
این مقاله‌ای که روزنامه وطن امروز توی خود جمهوری اسلامی چاپ کرده، این یک دروغ بیش نیست و یک انگیست که چسبوندن به بچه های رادیو فردا. هیچ موقع رادیو فردا همچین مصاحبه‌ای رو نمی کنه. منتها جمهوری اسلامی به علت این که دیده این شبکه طالب زیاد داره و مردم خبرهاش رو گوش میکنن و به طور وسیع خبررسانی داره، این انگو چسبونده به بچه های رادیو فردا.
من الان چرا این مسئولین همه نام ملت ایرانه؟ نه، ما همه معتقدیم که باید با آمریکا روابط برقرار کنیم. اینا که میگن مرگ بر آمریکا، مطمئن باشین که شکمشون سیره که میگن مرگ بر آمریکا. ما دوست داریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم و هیچ وقت هم نمیگیم مرگ بر آمریکا.
واقعا این همه گفتین مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مدت 30 و چند ساله چه اتفاقی افتاد؟ مرگ بر آمریکا شد یا مرگ بر اقتصاد ایران شد؟ مرگ بر آزادی‌های اجتماعی در ایران شد و فاصله انداخت و نفرت انداخت بین شما که امتین و ملت ایران که خودشون رو از شما جدا کردن با چه نفرت عظیمی.
میگم آقای روحانی، شما که اختیار تام داری، یه چند هفته پیش شما مهمون همون کشوری بودی که امروز 13 آبان مرگشون رو خواستار شدن و با رئیس جمهور اون مملکت یعنی اوباما تلفنی صحبت کردی. آیا این واقعا شرم‌آور نیست؟ نمک اون مملکت رو بخوری برگردی بیای تو تهران مرگ اون مملکت رو بخوایی؟ این بود اختیار تام داشتنت؟
مردم ایران هنوز همون مردم 35 سال قبل هستن که اول انقلاب حضور داشتن در صحنه های ایران و من بخواستم از این بابت از همه مردم ایران تشکر کنم.
آقای رهبر، الان که ایران 70 میلیون جمعیت داره، 2/3 زیر خط فقر. وای حال 150 میلیون. خود من که 47 سال سن دارم، حقوق بگیرستم، خدا وکیلی 3 بار جلوترم آن خرج کردم، هنوز نتونستم ازدواج کنم. اما شما میگید افزایش جمعیت.
آقای روحانی، این حضور گسترده مردم در انتخابات برای شما پیغام داشت. شما باید حواست باشه که موضع مردم چیه، به خصوص این مذاکراتی که داری انجام میدی با 5 به اضافه 1.
مردم ایران انرژی هسته‌ای نمیخواهند، مردم ایران آزادی نان میخواهند. آقای خامنه‌ای، مسئله گرانی مشکل امروز دیروز نیست و ربطی هم به تحریم ندارد. مدت 30 سال است که هر روز گرانی می شود. پدر مردم ایران را در آورده اید. در ضمن مردم ایران با مردم آمریکا هیچ مشکلی ندارند.
بنابر گزارش ها دولت آمریکا درخواست عفو ادوارد اسنودن همکار سابق نهادهای اطلاعاتی این کشور را رد کرده است. اسنودن که در حال حاضر به صورت پناهنده موقت در روسیه به سر می‌برد تقاضای خود را روز جمعه ارائه داده بود ولی کاخ سفید و رهبران کنگره با این درخواست مخالفت کردند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
دو روز پس از ارائه تقاضای بخشش از سوی ادوارد اسنودن، کاخ سفید واشنگتن و رهبران کنگره آمریکا با این تقاضای کارمند قراردادی پیشین آژانس امنیت ملی این کشور مخالفت ورزیدند. دن فایفر، یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC گفت آقای اسنودن قانون آمریکا را نادیده گرفته و باید برای روبرو شدن با عدالت به کشورش بازگردد. ادوارد اسنودن که با افشای اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد شنود تلفن‌ها و ردیابی نامه‌های الکترونیکی جنجالی به پا کرد و از آمریکا به هنگ کنگ و سپس به مسکو گریخت، همکنون در روسیه به سر می‌برد. دولت روسیه به عنوان پناهنده به وی اقامت موقت یک ساله داده است. ادوارد اسنودن تقاضای عفو خود را در نامه یک صفحه‌ای عنوان کرده و آن را جمعه گذشته در اختیار یک سیاست پیشه آلمانی قرار داده است. او در این نامه تصریح کرده که درستگویی جرم محسوب نمی‌شود، ولی در این زمینه رهبران کنگره بیشتر با کاخ سفید هم رأی هستند. از جمله خانم دایان فاینشتاین، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا، روز یکشنبه در برنامه دیدار با ملت که از شبکه CBS پخش می شود گفت ادوارد اسنودن باید نگرانی های خود را به طور خصوصی با کمیته سنا در میان می گذاشت، نه اینکه با در اختیار نهادن اطلاعات محرمانه دولتی در روزنامه ها آسیب های فراوانی به کشورش وارد می کرد. خانم فاینشتاین افسود که از دیدگاه وی پاسخ به تقاضای بخشش منفی است. مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، نیز تقاضای بخشش از سوی اسنودن را تصوری باطل نامید. آقای راجرز هم اظهار عقیده کرد که اسنودن اگر بر این باور است که سیستم آسیب پذیر است و او مایل است که این گونه موارد آشکار شود، باید به کشورش بازگردد، نه اینکه جرمی را مرتکب شود که در واقع جان سربازان آمریکایی را در مناطقی مانند افغانستان به خطر می‌افکند. به گفته رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، افشاگری‌های اسنودن موجب شده که 3 سازمان تروریستی شیوه ارتباط‌های خود را تغییر دهند. وضعیت اقامت اسنودن در روسیه پس از پایان پناهندگی موقت وی در آن کشور هم مسئله بغرنجی است که وی با آن دست به گریبان است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تایید وجود تورم 40% در کشور گفت که این میزان تورم ناشی از نحوه اجرای طرح مسکن مهر است. طبق این گزارش او، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را منفی 58% دانسته و افزود نباید در کوتاه مدت منتظر رفع همه مشکلات بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه با گلایه از شرایط موجود اقتصادی کشور گفت که 40% از تورم فعلی مربوط به اجرای طرح‌های مسکن مهر است. به گفته حسن روحانی، دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، بدون در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به این طرح در بودجه سنواتی، با فشار بر سیستم بانکی و برای اجرای طرح مسکن مهر، پولهای زیادی را به اقتصاد کشور تزریق کرده است که همین مسئله باعث افزایش تورم شده است. حسن روحانی در انتقاد از نحوه اجرای طرح مسکن مهر اضافه کرد که اگرچه خانه‌دار شدن مردم کار خوبی است، اما به گفته او اجرای این طرح از جیب فقرا و سهم فقیرترین افراد جامعه اجرا شده است. اجرای طرح مسکن مهر از سال 1386 و در دوره نخست دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. نحوه اختصاص اعتبارات مالی از سوی دولت به سازندگان و خریداران این واحدها منجر به افزایش شدید نقدینگی در بازار شد. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در توضیح آنچه که رئیس جمهوری ایران در انتقاد از نحوه اجرای مسکن مهر بیان داشته، به رادیو فردا میگوید:
در حقیقت تمام سیاست‌های گوناگونی که آقای احمدی نژاد پیش بردن بدون توجیه اقتصادی بود و پشتوانه تولیدی نداشت. ایشون از درآمد نفت استفاده کردند و در مورد مسکن مهر اینطور بود، در مورد سهام عدالت اینطور بود، در مورد یارانه ها چنین بود، یک وامی هم میدادن به کسانی که ازدواج میکردن، مهر رضا همچین چیز بود. در تمام سیاست‌های آقای امروزاد سیاست‌هایی بود بدون انضباط مالی و این باعث تورم بسیار زیاد شد به طریقی که دیگر حتی پولی که به شهروندان می‌دادن برایشون فایده‌ای نداشت چون هزینه‌ها سنگین‌تر می‌شد از این پول نقدی که مثلا می‌داد. کوتاه سخن این که آنچه را که آقای روحانی در مورد سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و به ویژه مسکن مهر گفتن نادرست نیست، اما ایشون با علم به این موضوع آمدن و تازه قبل از اینکه ایشون آگاهانه و علنی در این مورد صحبت بکنن مورد اشاره بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته بود.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهارات خود اشاره‌ای هم به آمارهای رشد اقتصادی کشور داشت و گفت که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی 5.8% بوده و در همین زمینه اضافه کرده که این رقم رشد منفی حتی برای خود او نیز قابل پیش‌بینی و باور نبوده است. در حالی رئیس جمهوری ایران از رشد منفی در اقتصاد کشور سخن گفته است که گزارش ها حاکی است دولت برای پرداخت یارانه های نقدی با کسری بودجه روبرو است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت دولت برای پرداخت یارانه های نقدی ماهانه 14000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. با اینکه پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از احتمال حذف یارانه 3 دهک بالا و پردرآمد کشور خبر داده بود، اما حسن روحانی روز دوشنبه در اظهارات خود با حذف یارانه این افراد مخالفت کرد و گفت اعتماد مردم به دولت مهمتر از کاهش هزینه‌های دولت با هر روشی است.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید و اما در ادامه محمد عبدی گزارشی دارد از 51مین جشنواره ویناله در اتریش، با هم می‌شنویم.
جشنواره وین یا ویناله یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا است که در این شهر تاریخی زیبا در اتریش هر سال برگزار میشه و امسال در 51مین دورش طبق معمول فیلم های مختلفی را از سراسر جهان گرد آورده. نکته جالب این که این جشنواره ساخت یک فیلم کوتاه 2 دقیقه‌ای رو به عنوان آغاز ویژه جشنواره که غالبا پیش از نمایش فیلم های اصلی در سینما نشون داده میشه رو به شیرین نشاط، فیلمساز و هنرمند ایرانی ساکن نیویورک سفارش داده. عنوان این فیلم از توهمات و آینه ها که نکته جالب تر این که ناتالی پورتمن ستاره زیبای آمریکایی اسرائیلی برنده جایزه اسکار برای فیلم بوی سیاه در این فیلم بازی میکنه و داریوش خونجی فیلمبردار تراز اول ایرانی آمریکایی هم فیلمبردار این اثره. با شروع فیلم دختری رو در کنار دریا میبینیم که مردی شبهوار رو میبینه و تعقیب میکنه و این سرآغاز یک نوع خودشناسی برای این دختر و برخورد با درون خودشه. یک فیلم سیاه‌سفید با فیلمبرداری زیبای خونجی که ویدیو آرت های شیرین نشاد نظیر ماه دخت رو به خاطر میاره. این فیلم بر روی وبسایت جشنواره وین هم قابل تماشاست. در بخش فیلم‌های بلند مجموعه دیدنی از سراسر جهان گرد اومده، از فیلم‌های ساخت قزاقستان تا فیلم تازه جیم جارموش تنها عشاق زنده می‌مانند درباره خوناشام‌ها که دیشب به عنوان فیلم سورپریز به نمایش درآمد و جالب‌تر این که هیچ کس پیش از آغاز فیلم در تالار سینما نمی‌دونست که به تماشای چه فیلمی خواهد نشست. با این حال سالن سینما پر بود از تماشاگر و غالب دیگر سانس‌های این جشنواره هم با استقبال مردم روبرو شده و بلیط‌های بسیاری از فیلم‌ها از قبل پیش فروش شده و به اتمام رسیده. از ایران 2 فیلم در جشنواره حضور داره. پرده ساخته جعفر فنایی که حکایت این روزهای فیلمساز رو در یک ویلا در شمال ایران روایت می‌کنه و تخیل و واقعیت رو به هم می‌آمیزه. اما فیلم در ساختار خودش به تکرار می‌رسه و به تکراری از فیلم قبلی فنایی شبیه شده. دیگر فیلم ایرانی جشنواره دست نوشته‌ها نمی‌سوزند ساخته دیدنی محمد رسولوفه که داستان قطعه‌های زنجیره‌ای و بقایی پس از اون رو به شکلی صریح روایت می‌کنه. فیلمی خوش ساخت و جذاب. هر دو این فیلمسازان یعنی پناهی و رسولوف در ایران ممنوع خروج هستند و اجازه حضور در جشنواره وین یا جشنواره دیگری رو ندارند. با این حال هر دو فیلم در کشورهای مختلف در جشنواره‌های گوناگون با استقبال تماشاگران روبرو شدند، تماشاگرانی که سوال‌های بسیاری دارند درباره وضعیت این دو فیلمساز ایرانی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
ساعت 8:29 بامداد کم کم میریم که صبحانه با خبر امروز رو هم با هم به پایان ببریم. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که در آغاز صبح نو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.